با سلام، جلسه نهم از پژوهشی در الهیات بهایی. الان دو جلسه است که داریم در واقع متنی که تا به حال آماده شده، متن پژوهش رو، متن پیشنویس رو یا ابتدایی رو بررسی میکنیم. دو جلسه در خدمت دوستان بهایی بودیم، قسمت هایی از این متن بررسی کردیم. امروز با آقای ارشاد شروع میکنیم و مثل جلسات بعدی بعد از آقای ارشاد در خدمت دوستان بهایی هم خواهیم بود. بله، اشکال اصلی که اختلاف اصلی که بین در واقع منتقدین و بهاییان هست سر الهیات بهایی، قسمت خود مقام بهاءالله هست که این مشکوک به در واقع کفر و شرک و دویت و حلول و از این حرف هست. یعنی مشکوک به اینه که دیگه وحدت برقرار نیست، منتقدین این رو میگن، ولی بهایی ها معتقدن که نه، وحدت برقراره. تناقضاتی من خودم تا به اینجا از متون مختلفی که کنار هم گذاشتم تناقض میبینم و هنوز این تناقض برای من برطرف نشده. یعنی یک قسمت هایی بوی توحید میده، یک قسمت هایی نه، خلافش هست و این تناقض هست. یعنی نقیضین هستند، اینها با هم جمع نمیشند، هر دو هم با هم رفع نمیشند و من خودم تو این تناقض هستم، به خصوص اونجایی که مقام بهاءالله حسین علی نه بهاءالله با مقام به اصطلاح ذات اقدس اله، اینها در هم آمیخته میشه با حسین علی. مثلا اونجایی که میگه که لا اله الا انا المسجون الفرید، نکته ای که جلسه قبلی عرض کردم این بود که اگر فرض بکنیم که این وحی است، یا از نظر مثلا دینی بگیم این وحی است، یا از نظر عرفانی بگیم که این کلام خداست بر زبان عارف جاری شده، هیچ وقت وحی یا کلام خدا که بر زبان عارف جاری میشه توش عجز و اظهار در واقع ناتوانی نیست که چرا من رو زندانی کرد. این مخلوط شده با حسین علی نوری، این مسجون الفرید، این مسجون بودن شأن جسم روح که مسجون نمیشه، الا اینکه دست به تفسیر ببریم و مثلا بگیم نه، منظورش این بوده که شما نگذاشتید کلام وحی به آنها برسد و از این حرفا. این در هم تنیدگیه در واقع ذات اقدس با بهاءالله با حسین علی. این سه مقام بعضی وقتا قاطی میشه، بعضی وقتا جداست. ببین مثلا توی ادیان قبلی یا چیزی که به ذهن میرسه، مثلا وقتی خدای پسر حرف میزنه دیگه پسر داره حرف میزنه، وقتی پدر حرف میزنه پدره. هیچ وقت اینا به این شکل به شکل مثال مسجون فرید با هم قاطی نمیشن. یا وقتی پیامبره پیامبر داره حرف میزنه، وقتی وحیه وحیه. این در هم پیچیدن به اصطلاح تشکیک ایجاد میکنه که این در واقع چه اتفاقی اونجا افتاده و شخصیت رو زیر سوال میبره، چون در واقع اون خدای پدر فرض کن یه شخصیت داره، تو مسیحیت خدای پسر یه شخصیت داره. این شخصیت ها با هم قاطی نمیشن، شخصیت الله با شخصیت محمد قاطی نمیشه، اون همیشه شخصیت خودشو داره. مثلا شخصیت الله هیچ وقت اظهار عجز همونطور که گفتم نمیکنه، ولی محمد چرا؟ این دوتا شخصیت پدر و پسر یا بهاءالله و ذات اقدس و حسین علی یه جاهایی با هم قاطی میشن و این در واقع شروع در واقع تناقضات به نظرم از اینجا میتونه باشه که به اصطلاح، حالا این از جلسه قبلی مونده بود من عرض کردم خدمتتون، من سلام میکنم خدمت آقای ارشاد، اگر مقدمه ای سلامی هست در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
بله، با عرض سلام و ادب خدمت شما و همه عزیزان. خدمت شما عرض شود که من نکته ای رو که جلسه قبلی که در خدمتتون بودیم، در واقع این مشکلی که تعارض شما میبینید علتش این نکته است. باز این رو با عزیزان بهایی شما دقیق در میون نذاشتید. اون نکته هم اینه، ببینید اصلا شما بگید دوتا، یه غیر منی الالود رکه، یه مخلوقات، یعنی همون صادر اول و محصولات صادر اول تو عالم حق، تو عالم خلق. ببینید یه دعوایی بوده توی یونان، توی نهضت ترجمه، اومده بین متکلمین اشاعر و معتزله، بعد اومده بین در واقع فلاسفه و فلاسفه اسلامی، مخصوصا اینو پختش کردن و عرفا یه جوری اونو حل کرد. اون مشکل هم اینه، آیا حسین علی نوری و بهاءالله تو عالم هم و در عالم خلق، آیا اینها در واقع غیر الله، غیر منیعه، غیر غیب منیعه لا یدرکم، یا غیب منیعه لا یدرک واجد این هاست، یعنی همون بسیط و لایق کل الاشیاء، یعنی همه یکی هست. ببینید همه یکی هست. حالا این همه یکی هست، این غیره رو که ما داریم میبینیم، آیا این غیره اگر اگر حالا بسیط الحقیقه باشه، و عارف اومده گفته که آقا همه یه حقیقت هم غیب منی و فلان و اینا، عارف اومده میگه که آقا اون اختلاف هایی که شما داری میبینی با اون مثالی که مولوی میزنه آینه است و تو شیشه های مختلف رنگ های مختلف تابیده، عارف میگه غیر اون کسرات، این کسرات وهمیه، با وهم بودن اون توحید اون وسط در واقع مورد لحاظ قرار میده، اینجوری استدلال میکنه و این رو به مقصد خودش میرسونه. تشکیکی میاد میگه بسیط و لایق کل الاشیاء، و اینا همه در واقع مراتب برمیگرده به حدود شدت و ضعف وجود و اون نوری که حالا مثال میزنم، توی نور مفهوم نور مستاقن بیرون یه حقیقته، متعدد نیست، مراتب مختلف داره، باز یه حقیقته، چون نور هم به بالاییه میگن نور، اونی که در بی نهایت، هم پایین میاد تا اون انتها که دیگه خیلی کم نور میشه، تمام اینا رو میگن نور، یه حقیقت. تو هر دوتا تقلیل به زعم خودشون مشکل رو حل کردن، یعنی چکیده اینه که این اسم و صفت صادر اول که از اون صادر شده، این داخل ذات باشه. خب این قصه ها پیش میاد که خب در واقع مخلوق هم میشه خالق، یا زائد بر ذاته، زائد بر ذات باشه مشکل دیگه، یعنی مشکل در واقع قبلی حل میشه، ولی مشکل جدید پیش میاد که این که زائد بر ذاته، ذات فاقد این میشه. ببینید ذات فاقد این میشه. حالا شما مثال آینه بزن، نور بزن، این نوری که تابیده توی این در واقع مرآت، این مرآته آیا داخل ذاته؟ یعنی یه واقعیت در واقع در نفس الامر، یه واقعیتیه، اصلا آقا آینه است و او خودشو توی این جلوه داده و به هر ترتیب، خلاصه اینی که بیرونه، اونجوری که عارف میگه، محی الدین میگه، اینا تخیلیه و چیزی بیرون وجود نداره، هرچی هست اونه. و این رو به اولا باش مخالفه، چون به شکل صدوری قائله، یعنی همونی که میگه صدوری باش مخالفه، ولی این دوئیت رو میخواد حل کنه، یه جایی میاد و به گونه صحبت میکنه که در واقع این دوئیت رو از بین ببره، ولی باز دوباره میره توی ذات. وقتی میره توی ذات میبینه ناجور شد، دوباره مجبوره یه جای دیگه بگه بابا من اون عبدم، من خدا نیستم، من خدا نیستم. یعنی این تعارضات بی علت نیست. اینجوری نیستش که اتفاقی تعارضه، نه. دو، بحثه. آیا صفت، یعنی در واقع این اسماء و صفات و صادر اول زائد بر ذاته که میشه دویت؟ اصلا ما به ازلی مذهبی بودنشون کاری نداریم، اون بحث های بعدیه. آیا این ذاته که با اون بحث صدور و اینا مثلا مخالفن، این ذات قبول ندارن که، یعنی وحدت هم که دارن میگن، وحدت یعنی اینه که ما ضمن یکی هستیم، خالقمون یکی. حالا تو همین متنی که شما داری تمام اینو داره میگه آقا اون غیب منی لایدک یکیه، غیب منی لایدک دوتا نیست، مخلوق هم ازش یه دونه سر زده. حالا نظر به مادون تعدد پیش میاد، نظر به خود خدا این یکتاست. من میخواستم شما بدونید که در واقع مشکل از کجا حاصل شده و این بنده خدا با دو سوال، یعنی میاد این رو بگیره، اون در زائد برزاد شبه زائد برزاد پیش میاد، میاد زائد برزاد رو درست بکنه، این طرف باید بشه این ذات. وقتی بشه این ذات، کل شریعت رو، یعنی تالیف و صدایی دیگه ده. این توضیح کلی رو خواستم بگم که اگر از این عزیزان شما یه موقع میپرسید، جملات شبه انگیز کاری نداره که این رو طرف بگه آقا نظر به مقام در واقع خلقیش، چون این جوابی هم که شما دادید و نقدی هم که شما کردید، به نظر من اگه اون زمینه ها رو ما بدونیم نقدی میگه آقا من توی یه جمله به دو مقام خودم اشاره کردم، یه مقام، مقام عالم، یعنی در واقع حسین علی نوری، توی یه مقام تو همین جمله من اشاره به عالم امرین کردم، یعنی اشاره به اون ظهور اسما و صفات، یعنی ظهور غیب منی لایدرک در واقع مرآت. من اینجا هم مرآت رو هم نظر به مرآتیت هم من خلاصه این کلام کلام اوه که از حلقه من داره در من مرآت هم نظر به دور عالم خلق. ولی سوال اینجاست، اون لحظه که شما داری میگی آقا من مسجونم، ببینید مشکل اینجاست، مشکل اون نقدی که شما کردی به نظر من دید. مشکل اینه اون انل مسجونی که داری میگی شما و اون آینه که هر دوتا رو داری اینجا میگی، این آیا ما به ازای بیرونی داره یا نداره و خیالیه؟ اگر ما به ازای بیرونی داشته باشه میشه زاهد برزاد، یعنی شرک میشه. اگر ما به ازای بیرونی نداشته باشه میشه همون بسیط الحقیقه، کل الاشیاء، مفهوم وجود از صفر تا صد همه یکتاست، که این عزیزان با این مخالف هم دیگه میگن آقا این همون تجلیه به خدمت شما که ظهوره و فلان رو که اینو میگن نمیدونم تحقیم در واقع همون بحث مربوط به تجلی پذیریه بود. حالا میگم توی داستانهای دیگه، یعنی مشکل در واقع اینه، یعنی شما باید اینو عزیزان، حالا آقای مانع مطلق یا مانی آقای ایمان مطلق، یه کسی که یه خود بلد باشه، حالا یه قانون بوشک بازی ها میزنه کنار واقعا میگم پیشنیم صحبت کنیم، چون شما میبرید میارید یه چیزایی که به داها اینا میگن همونجا باید تذکر میگم اینجا حالا مشکلی نیم، مشکل اینه. یه بار دیگه میگم حالا این مطلب رو میخونم که شما برداری سیزت و چارده، مشکل اینه این حسین علی نوری و مرآ هر دو مقامش آیا حقیقی هم ما به ازای بیرونی دارن یا تخیلی هم وهم ما؟ اگر ما به ازای بیرونی داره و حقیقیه میشه زائد برزاد، زائد برزاد که این دویته. چجوری دویت حل میکنی؟ اگه نه، اگر بخوای دویت حل کنی بگی وحدت یعنی ما به ازای بیرونی نداره، ما هیچی نمیدونی، تخیل داریم. تو اینی هم که این عیزان منکر هم دیگه این حالت رو برونی. حالا در خدمتون هستم.
من پیشنهادم اینه، بیا آیین بهایی رو بذاریم کنار، بریم تو عرفان و فلسفه اسلامی، همین مشکل اونجا حل بکنیم بعد برگردیم. من یه مثال بذار واسط بخونم. این رو ملا هادی سبزواری میاره در شرح مثنوی صفحه 8 و 9 به بعد همون ابتدا میاره. از جامی نقل میکنه که جامی درباره نیستان مولانا چی گفته. اون نیستان اینطوری میگه، میگه حبذا روزی که پیش از روز و شب، فارغ از اندوه و آزاد از طرب، متحد بودیم با شاه وجود. حکم غیریت به کلی محو بود. این اشاره به تعین اول داره که اونجا ذات به ذات تجلی میکنه و هیچ غیریتی نیست، همه چیز متحده. بود اعیان جهان بی چند و چون، ز امتیاز علمی و عینی مصون. میگه هنوز نه علمی و عینی از هم ممتاز نشده بود. نی به لوح علمشان نقش ثبوت، نی ز فیض خان هستی خورده قوت. این هنوز به اصطلاح به عینیت نرسیده بود. ناگهان در جنبش آمد بحر جود، جمله را در خود ز خود بی خود نمود. امتیاز علمی آمد در میان، بینشان را نشانها شد عیان. میگه مرحله بعدی تعین ثانی هست یا غیب ثانی. اینجا امتیاز علمی حاصل میشه، واجب و ممکن ز هم ممتاز شد، رسم و آیین دویی آغاز شد. میگه اینجا دوییت شروع شد. بعد از آن یک موج دیگر زد محیط، سوی ساحل آمد ارواح بسیط. بعد تعین ثالث حاصل شد، ارواح. موج دیگر زد پدید آمد از آن، برزخ جامع میان جسم و جان. این برزخ چهارم است. پیش از آن گر زنده اهل حق است، نام آن برزخ مثال مطلق است. عالم مثال یا تعین چهارم. موج دیگر نیز در کار آمده، جسم و جسمانی پدیدار آمده. این تعین جسمانی. جسم هم گردیده تورن بعد تور، تا به نوع آخرش افتاده دور. نوع آخر آدم است و آدمی، گشته محروم از مقام محرمی. بر مراتب سرنگون گشته عبور، پای پایه زسل خیش افتاده دور. گر نگردد باز مسکین زین سفر، نیست از وی هیچ کس محجوب تر. نی که آغاز حکایت می کند، زین جدائی ها شکایت می کند. بعد میره جلو راجبه به اصطلاح حالا ادامش. پس اینو داشته باش، من اینو مقایسه کردم با آقای عبدالبها، میاره توی مکاتیب. بذارین اول وسط بفرستم مکاتیب، یه لحظه بایست. بله، مکاتیب جلد دو، اینو وسط فرستادم، باز کن با هم بخون. جلد دو صفحه 6 باز کردیم.
اگه عکسشو بفرستی من فیلترش کنم رو سیستمم کار نمیکنه. یه عکسشو بفرستی من عکسم جای دیگه
عکس
آره عکس مفت بود. عکس مفت بود
آخه یه صفحه نیست، چند صفحه است؟ دو سه صفحه است. میخوام من بخونم همینطور؟
نه فیلترش کنم تو کار میکنم یه جا دیگه میپره. اینجا فیلترش کنم همه قاطباتیه.
بذار اینو عکسش هم وسط فرستاده. این هم عکسش. حالا من میخونم، به حال چیز عجیبی نیست. میگه که بذار قبلش این تعینات رو توضیح بدم واسه کسایی که گوش میدن. ببین توی الهیات اسلامی یا عرفان اسلامی ما چند مرتبه تعینات داریم. از نظر عرفا، اگه مایکتون ببندید صدا من برمیاد، از نظر عرفا در واقع اولین تعینی که از حق حضرت حق سر زده بهش میگن غیب اول یا تعین اول که این مرتبه احدیت هست. مرتبه دوم میشه تعین ثانی یا غیب دوم یا غیب ثانی. این غیب ثانی در واقع مرتبه واحدیت هست. این مرتبه قابلیت ظهور اسماء و صفات رو داره و در واقع این مرتبه اعیان ثابت هست دیگه، که امتیاز در واقع عینی ندارند، امتیاز علمی دارند. بعد مرتبه این همین و همین عقل اول، همین مرتبه تعین ثانیه و صادر اول، همش این اسمای تعین ثانیه یا صادر اول. مرتبه بعدی به ترتیب میشه عالم مثال و عالم جسم و عالم نمیدونم تا همین چیزایی که الان خوندم. این در عرفان هست. آقای عبدالبها اینطوری میگه، میگه که در عرف صوفیه این داره در توصیف کنت کنز مخفیان حرف میزن، میگه در عرف صوفیه مذکور است که غیب هویت در مرتبه احدیت جمیع اسما از ساحت قدسش دور و بی اسم و صفت مشهور است. میگه در اون مرتبه احدیت یعنی تعین اول به اصطلاح اصلا اسم و صفتی هنوز متعین نشده، زیرا اسماء حق مرایای صفات است و صفات حق در مرتبه احدیت عین ذات حق است، بدون شائبه تفاوت و امتیاز به قسمی که سلطان عرصه علم و حکمت و پادشاه کشور ولایت حضرت علی ابن امی طالب علیه تحییت و سنامی فرماید کمال و توحید نفی صفات انهو. بلی، اسما و صفات ذاتیه ثبوتیه از ذات حق در هیچ رتبه سلب نگردد، ولیکن در آن مقام اسما و صفات از یکدیگر منفصل نه. یعنی در مقام احدیت اسما و صفات، حالا اسمشو هنوز بذاریم به حول مثلا مقام اون، هنوز اینها منفصل نشدن و هم از آن ذات بی جهت ممتاز نیستن. اسماء و صفات عین ذاتن در اون مرتبه و حقایق شؤونات الهی بعضی از بعض و از آن ذات غیر متعین ممتاز و تفصیل نکن نگردیده، نه علمن و نه عینن. مثلا ما بین اسم علیم از بصیر و سمیع و اسماء و دیگر و از این صفات ذاتی از حق، صفات ذاتی از ذات و حقایق و اعیانی که قابل و منفعلند، از این اسماء و صفات فرقی آشکار نگشته، بلکه اعیان و حقایق و ماهیات اشیا در این رتبه از احدیه شؤوناتی هستند مرزات را بدون شائبه غیریت از کمال وحدت و فنا. همین چیزی که الان از جا میخوندم ایشون داره به ادبیات خودش توضیح میده، اولش هم میگه در عرف صوفیه اینطوری هست و ذات احدیت در این رتبه اکبر که میفرماید کان الله ولم یکن معه من شیئن به کنز مخفی و غیب الهویه و صرف الاحدیه و ذات بحت و لا تعین صرف و غیب الغیوب و غیب اول، همین که گفتم مرتبه تعین اول یا غیب اول، و غیب الاول و مجهول المطلق و مجهول النعت و منقطع الوجدانی و سایر اسماء دیگر تعبیر نمودند. بعد توضیح میده، میره جلوتر مثال نقطه رو میزنه و مثال اعداد رو میزنه، کار نداره، اینو داشته باش. بعد اینو باید بذاریم کنار این نقل قولی که بهت گفتم تو صفحه 13 14 15 بذار نقلشو بیارم. میگه که بله، حالا این درباره در واقع این کجا هست؟ الوهیت و مظهریت، صفحه 182، صفحه 13 از این PDFی که واسط فرستادم. میگه در مقام اینا الوهیت مظهریه، صفحه 180، میگه در مقام توحید یعنی از آن حیث که مشیت اول، حالا این میاد تعین ثانی رو داره توضیح، در مقام توحید یعنی از آن حیث که مشیت اولیه‌اند و کلمت الله و عقل اول و نخست آفریده خدا محسوبند، یا خود از آن جهت که به عالم حق منسوبند، حکم یک ذات و یک نفس و یک حقیقت دارند، زیرا که اینان مظهر امر حقن. و اینجا جلوترش رو حالا بخونیم، میگه ذات نور یکی بیشتر نیست، اگرچه در چندین چراغ که هر یکی را شدتی و در شدتی در حد خیش از ظاهر شود. حقیقت شخص یکی بیشتر نیست. اینم داشته باش. میگه کلمت الله اختلاف، همین ادامه شه، کلمت الله اختلاف نمیپذیرد، مشیت اولیه کسرت نمییابد، امر حق تعدد ندارد. بعد این هم بذار کنارش، مکاتیب جلد دو صفحه 29، همین که خوندم برات از کنتو کنزن میرسه به اینجا صفحه 29ش. میگه بین ذات و صفات به هیچ وجه من الوجوه فرقی موجود نه، نه در این صورت، در نه فرقی موجود نه در این صورت، آن علمی که عین ذات است هیچ نفسی به کنه او پی نبرده و ادراک الی آخر. لاقل عبدالبها یه خورده بیشتر از بهتر از بهاءالله شاید توضیح میده، همون حرفیه که در واقع این عرفا دارن میزنن، خودش هم میگه. و حالا اگه بخوایم برگردیم به حرف شما، اینطوری میشه پاسخی که دوستان میدندم همینه، میگن بله اگر از این مقام نگاه بکنی، از عالم خلق به این صحنه نگاه بکنی، کسرت میبینی، مثال نور و منشور یا نور و رنگین کمان. شما از اینجا که نوایسادی رو زمین نگاه بکنی هفت تا رنگ میبینی، ولی اگه بری برسی به منبع نور قبل از اینکه تقسیم بشه یه چیز میبینی. بستگی داره کجا وایسی، مقامت کجا باشه. وقتی که یه جاهایی بوی دویت میاد از کلام ناظر به عالم خلق، همینطور که شما گفتی با این توضیحاتی که عرض کردم، یعنی ناظر در عالم خلق وایساده داره واسه مردم توضیح میده، اونجایی که حرف از وحدت میزنه و یگانگی در عالم وحدت وایساده قبل از در واقع کسرت، داره از اون مقام حرف میزنه. جمع این دوتا اینه که این دوتا در دوتا مقام مختلف زده شده. حالا این توضیحیه که دوستان بهایی هم میدن، دو سه بار اینو گفتن چه بسا بیشتر. من میخواستم ببینم که شما با این توضیحات آیا این در واقع نم چقدر این توضیحات چه اشکالی به این توضیح میخواید بگیرید اون وقت بفهم.
بله ببینید، من برمیگردم دوباره به اون مطلب اولم. اون موقع که اینا کسرت رو میگن در دو مقام ما نگاه میکنیم و فلان عرفا هم اینو میگن، اینا مشابه هم. نه، اون مقام کسرت از دید در واقع با توجه به اعتقادات اینها به تجلی صدوری حقیقیه، درسته؟ میگه اینجا من نگاه میکنم مرایا رو میبینم، تعدد رو میبینم، از بالا میرم نگاه، مثلا از بالا شما نگاه میکنی وحدت رو میبینم. جامعه دقیقا توی اون شماره 564 مجموعهش دقیق اینو میگیر، یعنی بچه تمایز حرف عرفا با جناب با عبدالبها این تیکه است، یعنی کسرت رو میبینه ولی کسرت رو خیالی میبینه، اینا خیالی نمیبینه. میگه کل ما فی الکون وهم او خیال او اکوس فی مرایا او زلال لا فی ظل سوا شمس الهدى لا تکن حیران فی تیه بلال. کیست آدم؟ این همونه، ولی وجه تمایز همون، زائد بر ذات، داخل ذات، بیرون ذات، خارج ذات. اینی که بیرونه واقعا بهاءالله در اینجا که کسرت رو داریم میبینیم، این رو شما برای اگزام بپرسید، آیا موقعی که شما دارید تجلی رو میبینید و این تجلی که از کسرات رو دارید میبینید، اینها رو وهم و خیال میبینید؟ جامی اونجا اینو گفته، اینجا اینو گفته، یه جامعه در واقع تمام اینا رو عارف حقیقی کسیه که تو خودش در واقع سیر نفسانی بکنه و عالم رو واقعا هرچیه او ببینه. لذا وقتی اون عارف میاد و یه سگی شروع میکنه به او کردن، میاد میگه لبیک یا رب، لبیک یا رب، یا چی داری میگی؟ یا آقا این صدا هم صدای ربه. آیا بهائیان این گونه یه سگی او بکنه میگن این هم صدای ربه؟ به صدای سگ هم میگن آقا لبیک؟ نه، اون اینو در واقع وهم و خیال میدونه، میگه هر چی از اوه در آدم. عارف حقیقی اینه که این وهم و خیال بذاره کنار، اینو وهم و خیال نمیدونن. دقت کردید؟ یعنی اگر عالم در واقع، اگر اون داستان تجلی صدوری رو اینا بذارن کنار، این طرف میگه که آقا این صادر شده ازش، مکتوبه، این مکتوبه غیر کاتبه. ببینید تو تجلی وهمی نیست. بله اولا نگاه میکنی در واقع تو وحدت میبینی، ولی از بود کسرت، این کسرت وهم و فلان نیست. بعد بهت همین رو توضیح میده، چیست آدم عکس نور لمیزد، چیست عالم موج بحر لایزد، عکس را کی باشد از نور انقطاع، موج را چون باشد از بحر انفصال. ای نور و بحر چون پکیج شما کامل باید ببینید. در کل اعتقاد به در واقع همون تجلی به صدور اینجوری میبینند. آقا برق ما هم رفت، ولی من الان این شارژرم هست، نمیدونم چه بود. آقا تا برق دارم، چون یه صدا هست.
بله بله، من متوجه اشکالتون هستم، اینو باید تحقیق کنم.
من یه دفعه دیدی وسطش اگر رفتم برق ما رفته، من یه شارژر دارم، اون شارژر تا کار بکنه هستم.
خب عرض شود که بله این سوال خوبیه. البته اون وحدت موجود و در واقع شما میتونی به وحدت موجود و وحدت چه میخوان چه میگن وحدت سنخی و شخصی، اونجا ببینید که مثلا اگه اونجا وحدت موجود یا سنخی هم باشه، نه باید ببینید خودشون چی میگن. یعنی من
خودشون رو شما ببینید، اینا هر کدوم میان توضیح بدن، عرفا تو سیستم خودش احتمال داره یه ذره یه جور دیگه گفته باشه یکی دیگه، ولی همه مشترکن رو وهم و خیال. این خود من میخواستم از شهر منظومه بیارم که پیداش نکرد. شهر منظومه دقیقا همینو میگه دیگه. یعنی اونجا هم یه جایی میاد میگه بابا تمام این در واقع اختلافا همین وهم و خیال و فلان و اینا هست. یعنی اصلا افعال خدا تو تولید افعالی که میخواد توضیح بده، تمام افعال در باقون هم متصل میکنه به اون. بلذا میگن عذاب از عذب و راست میکنن در واقع عوامل و نواهی و اینا رو هم که فلان جهنمه محیطی میگه دیگه، میگه عذاب از عذب، عذب یعنی گوارا، تا در جهنم نبستن یه جوری میبرن اونجاها رو حل کنن. یعنی داستان تالی پاسد داره واسه خود اونا، ولی میرن یه جوری حلش میکنن. و در خدمت هست.
بله این سوال خوبیه، اینو باید تحقیق بکنم ببینم که داستانش چی میشه. البته حالا بذار نگم دیگه چون قد خاطی میشه. حالش عرض شود که لوح مبارک هست صفحه 32 میگه انی لم اکن.
این مدنه رو بری میخونی یا میری اون برمار؟ من چون رو متن شما کار کردم.
بله همین دارم میخونم. صفحه
حالا صفحه 32
کجا رو داره میگی؟
نه پی دی اف تو میگم، شما یه پی دی اف گفتی از صفحه 13 بخون تا 15 خب برقص میگم، من یه یو پی اس دارم تا
حالا اگه برق اینا ندارید دیگه مزاحمت نمیشم، ولی کن
نه برق الان دارم یو پی اس با موبایل که میتونم حرف بزنم، یه دو سه ساعتی موبایل کار میکنه.
یه جا یه توضیحی میده، یه توضیحی میده راجب مقصود از سالوس و اقانیم ثلاثه چه چیز است، اینو خوندی؟
این آره آره میخوای از اول سری برو جلو، چون من اینا رو خوندم. مثلا حق را مقدس از کل مشاهده، اونجایی که شما میگید
نه بذار از اینجا بره. از اونجا نه بذار از اینجا بریم جلو، از اینجا که صفحه
حقیقت اولویت ملزم و مقدس
نه صفحه 13 صفحه 13 وسط صفحه میگه همه رسول و انبیا، از اونجا بریم جلو.
درست.
از جواهر الاسرا صفحه 26 میگه همه رسول و انبیا با منبع فیض در وحدت هست و همگی مطالع آن شمس واحدند، همگی نور واحدند، انبیا مظاهر صفات الهی هستند نه مظهر ذات الله. ذات اقدس به ذاتیت و کینونیت خود ظاهر نمی شود و از ازل مکشون. اینجا که میگه همه رسول و انبیا با منبع فیض در وحدتند و همگی مطالع آن شمس واحدند و نور واحدند، این به اصطلاح راهگشا نیست برای شما؟
ببین الان همینجا شما اون دید کلی رو، یعنی الان شما به ظواهر نگاه نکن، حالت پوپولیستی ببین اینجا داره میگه مثلا این ذات نیست، نه اینجا الان یه چیزی رو داره میگه که در واقع متباین با ذات اقدس. این تباین یعنی در واقع تخیلی نیست، ما به ازای بیرونی داره، یعنی اون مطالع انبیا، یعنی اون دیگه قطعا تو ذات نیست دیگه. شما اینجا باید بپرسید آقا اینی که مطالع انبیا این خیالیه، وهمه یا واقعی؟ اگه واقعیه ذات فاقد اینه یا واجد اینه؟ اگه واجد اینه که بس نمیگی آقا ذات در واقع با او این اون نیست، این اون نیست، این واقعیست، این اون نیست، یعنی زائده بر اوست. وقتی زائده بر او باشه یعنی ذات فاقد اینه، وقتی فاقد این باشه یعنی ذات نیازمند به، یعنی وقتی فقدان یه چیزی هست و با ذات فاقد اوه. دقت کردی؟ من دارم خیلی پشت صحنه تر دارم به شما میگم، یعنی توی ظواهر ما نمونیم، باز دوییته، یعنی تو یه چیزی رو ولو یه ارزن هر چقدر کم قائل باشی این ذات نیست، این وجود، این در واقع تحقق بیرونیش تخیلیه که این حرفا تخیلی بودنشو نمیرسه. اگر تخیلی نیست و ذات نیست و زائده بر ذاته، یعنی دوییت، اصلا من دیگه نمیبرم تو ازل و سه تا ازلی میدونن این حرفا، نه من دارم میگم شما در برابر داریم تقریر میکنی قول عارف رو، تو زمین عارف داری بازی میکنی، تو زمین صوفی بازی میکنی. خب بیا اون حل کرده، گفته آقا من همه وهم و خیال و فلان و ایناست، عارف حقیقی هم اونه که مرتبهش بره بالا، اینا رو همه رو یک کاسه ببینی. یعنی حتی یه اصطلاح دارم میگه که ذات خودشو نگاه کرد کن تو کنزم مخفی و فلان اینا، من دوست داشتم یعنی در واقع ذات متحج به ذات میشه، یعنی خودش. یه شعر دیگه داره جامی، اون شعرش جالبه، ان شاء الله بعد نره، این مثال پریرو تا به مستوری ندارد. ببین خدا رو به عنوان یه پریرو مثال میزنه، بعد میگه آقا این تحمل اینه که خودشو نشون نده نداره، لذا میاد جلوی اسماء و صفات مختلف، خلاصه گیسوشو یه طرف میده بیرون، نمیدونم اون زیباییاشو میده بیرون، اونا میشه اسماء و صفات، یعنی در واقع خودشه. دقت کردی؟ خودشه، خودش همون تجلیه به ذات که شما فرمودی، اینا امتداد میدن میان بیرون، میگن بیرون هم هست، ولی اون بیرونی اون موقع که هست تمام اینا تعیان اول، نمیدونم ثانی فلان
این من یه جا خون تو همین تو همین آره ماکم ببین تو همین جا که داشتم میخوندم کنتو کنزن رو توضیح میده، یه بار اینو بهت گفتم، میرسه به کان الله ولم یکن معه شیئا والآن کماکان. این قسمت دومش والآن کماکان رو توضیح میده، این فکر کنم راهگشاست، ولی الان پیداش نمی‌کنم. ولی متوجه سوال شما هستم. حالا اونو پیدا میکنم وسط میفرستم.
ببین اون اتفاقا داله بر حرف منه. میگه کانال لا، یعنی آقا خدا بود هیچی نبود. این درسته. اما حرف صوفی. ولی وقتی میگه همراه با او در رتبه او، یعنی میاره میگه که آقا همین الان هم همینه. ربطی به اول نداره. در شأن و رتبه او نبوده. ولی اون پایین بوده. خب اون پایینی که هست غیر ذاته و حقیقیه که میشه دوییت. غیر ذات یعنی خیالی باشه یا آقا هست دیگه، رتبه و مطبه پایین و بالا نداره که. یعنی همینی که شما قائلی تو رتبه پایین یه چیزی هست و واقعی هم هست و خیال نیست، این تقابل به تصرف، تقابل به همین شعر جامعی. اونا اینو نمیگن. رتبه و مطبه رو خیالی میدونه، وحدت وجودی ها میگن آقا بسیط و لغه کلو، یعنی کل در واقع مطالب و اینا در واقع وجود یه مثلا بیشتر بیرون نداره، همه اینا یه حقیقت هم. یه پایین بالا شدت و ضعف، یکی با شدت و ضعف، ولی نور یکیه. اونی که پایینه همونیه که بالاست با شدت و ضعف بیشتر، ولی یه حقیقت هم. یعنی مصداق وجود، مفهوم وجود یکتاست، مصداقش هم بیرون یکتاست. ما ماهیتی که ماهیت هم اصیل نیست و وهمیه دیگه، ماهیت هم وجود وجود و وهم. اتفاقا این مثال شما باز دوباره نشانگر اینه که این ربطی به عرفا نداره، به عرفا مرتبه پایین رو خیالی میدونه.
بله متوجه. خب پس این در واقع حالا دیگه اونای دیگر هم بخونیم بذار ببینم. اگر که اینو بخونیم یه لحظه بایستم. حالا اول شما بگو این اشکالی که شما میگیری که به صلاح خیالی یا غیر خیالی، این قراره به دوییت برسه دیگه. یعنی اشکالی که میگیرید شک بر دوییت هست اینجا یا غیریت.
نه دیگه ببینید وقتی میگه خیال یعنی آقا تعدد نیست، این تعیین اول و فلانی من خیاله. تو به حدی باید برسی که همه رو یکی ببینی، همش خیاله. حالا عارف میگه خیاله، وحدت وجودی ها میگن آقا تعدد مراتب نور و فلان، ولی نور پایینی هم و نور بالاییه با هم فرقی نداره، مصداق یکی، وحدت یه، یعنی در واقع همه وحدت دارن در نوریت. نور پایین اینجوری نیست که نور بالا نباشه، همه یه نور هم ولی با شدت و ضعف، یعنی جفتشون وحدت رو حس میکنن با دو بیان. البته اینم در گوشی بگم که ملا صدرا آخر سر بر میگرده و تمام نظراتش رو بر میگردونه و بر میگرده و عارف میشه. یعنی
این نظریه نظریه گفتم قبول نکردی همینو، گفتم ملا صدرا آخرش نه نه شخصی میشه.
نه آخر شخصی میشه، ولی وحدت تشکیک وجود این نیست، آخرش بر میگرده خلاصه عارف میشه. نه اینی که وحدت وجود یعنی مراتب وجود، تشکیک وجود یعنی سوریانی. یعنی آخرش بنده خدا چون اونم میاد و همین شبهه
یعنی سوریانی میشه. من گفتم آخرش این شخصی
نه.
رو
آخرش نه. میشه عارف دیگه، ولی تشکیک
به
وجود
چه معنا؟ به چه معنا عارف؟
تشکیک وجود به مراتب
به چه معنا میگی عارف میشه؟ یعنی قائل به سریانی میشه؟
یکی رو هم میدارده محیدینی میشه، تشکیه وجود هم میبوسه میذاره کنار دیگه. نه اینه که تشکیه وجود یعنی سریانی.
نه نه
ببین نه. اینم من بهت بگم، ببینم بهت بگم که در واقع این میاد میگه که آقا به عرف ها به شبهه میکنه و نمیتونه جواب عرف ها رو بده. میگه آقا اون مرکه، اون بالای بالایی که داری میگی، همینی که گفتم بهت، مراتب پایین وجود آیا توی ذات اون مرتبه بالا هست یا نه؟ میگه نه، کمالات اون بالا داره. بعد اینا خفگیری میکنن میگن آقا کمالاتو داره آره، ولی خود اینی که این پایینه آیا وهم هم حاله یا واقعیه؟ این وقتی که میگه واقعیه میگه خب این غیره دیگه، اسمشو اصطلاحا میگن به ایمونت عضلی،
یه شبهه‌ای بر چیز میکنن تحت عنوان بین و بعد مولا سلا نمیتونه جواب بده. یعنی همینی که من الان به شما گفتم و عارف میره، یعنی مولا صدرا هم با تشکیک وجودش با این شبهه
اگه خود ابن عربی رو بگیریم، ابن عربی به نظر شما قائل به وحدت وجود بود یا قائل به وحدت وجود و موجود؟
اصلا وحدت وجود و موجود عرفا یکیه دیگه. اون وحدت وجود که به شکل نوعی
وحدت موجود یعنی چی؟ این اگه
وحدت موجود همه حرف محی الدین و عرفا و همین هایی که گفتم میگه تواتی وجوده. ببین یه تواتی وجود
شما رو حل نمیکنه، این الان مشکل شما رو برطرف نمیکنه که این ایشون در این شما میگه اینجا خیالی نیست، این دویت هست. میگه در عین اینکه کثرت هست وحدت هست.
کثرت رو خیالی میدونه دیگه، کثرت رو خیالی میدونه.
نه حقیقی میدونه، حقیقتش رو به اصطلاح چطوری بگم،
یعنی نه دیگه. ببین اونجا که من شعر رو خوندم دیگه برق بود دیگه، همین جامی که اونو گفته هم ملا صدر یعنی در واقع هم
از یه نظر حقیقی میدونن، از یه نظر خیالی. خب از این نظر که در واقع چطوری من بگم، یعنی حقیقت وجود رو اینها، این موجودات حقیقت وجود رو دارند.
خب دیگه حقیقت وجود خودشه، حقیقت وجود خودشه،
همه موجودات دارند.
کل اشیا همینه دیگه. یه شما بیرون یه دونه بیشتر نداری بسید. خب باهایی اینو قبول ندارن دیگه، به صدور قائل و میگن اونی که قائلن ولی خیالی نمیدونن. در شما یکی از بهایان بیاد مستند یا نمیخواد بیاد، شما همین یه متن بنویس بیتولت سریع هم جواب میدی، بگو آقا ما گیر کردیم. چون این آقایون برای اینه که حالا اینجا جلوی شما حالا بگذرونن یه چیزایی میگن، چون اینا در این حد نیستن که نظر تو این زمینه. شما یه متن بنویسید بگید آقا این کثرتی که شما مطرح میکنید مثل جامی وهم و خیال میدونید، عارف حقیقی اینه که همه رو یکی ببینه، یا نه اینا رو واقعا حقیقی میبینید با توجه به تجلیه به صدوری که عبدالبها فلان جا گفته. اگه به ایتولاد رسما گفت نه ما خیالی میدونیم، ما همه حرفمون برمیگرد و حرف اینا میشه حرف و عرف و مشکل حل، ولی این نیست واقعیه. یعنی با تجلیه صدوری یعنی آقا اونی که صادر شده غیر اینه. تمام اینا هم که مطرح
شده من اون سری بهت گفتم الان این قسمت وحدت وجود و ایشون رد کرد، بعد خودش دوچار مشکل میشه. اون مشکل همینی که الان شما میگی.
آره حتی درست. وحدت وجود و عرفارم که ایشون داره تقریر میکنه اون وجه تفاوت رو نگفته. یعنی آقا اون عارف تو دو مقام نشسته نگاه میکنه. بله درست، ولی آقای امام مطلق بزرگوار اگه ایشون اومدن یا بقیه عزیزان اون لحظه که داره کثرت رو نگاه میکنه از پایین، این خیالیه، داره خلاصه تهذیب نفس میکنه تا خیاله بپره عادت نکنه به دوییت ها و همه رو یکی ببینه. تو خیابا رد میشه یه سگ اوم کنه میگه لبک یاره، مثل اون جنید برکی بوده که اینه که حالا اصلش اسمش هم نمیارم اونجوریه.
حالا
یا نه واقعا
این سوالتون رو فهمیده. حالا من میخوام برگردم به جلسه قبل، میخوام ببینم با این مود. حالا این بحث خیالی رو فعلا بذاریم کنار، من یادداشت کردم که تحقیق کنم ادامه بدم، ولی اینو فعلا بذاریم کنار، برگردیم به وحدت عالم حق و امر که اشکالات جلسه قبلی بود. اگه یادتون باشه آخرین اشکالاتی که شما گفتید و رفتید وحدت امر و حق بود. حالا این دو سه تا من میخونم از همین صفاتی که عرض کردم. ببین اون مشکل وحدت حق و امر رو که تو جلسات قبلی راجعش صحبت کردیم حل میکنه یا نه. صفحه همین به اصطلاح 13 آخر صفحه، نقل قول آخر میگه که در مقام توحید، یعنی از آن حیث که مشیت اولیه اند و کلمت الله و عقل اول و نخست آفریده خدا محسوبند، یا خود از آن جهت که به عالم حق منسوبند، حکم یک ذات، یک نفس و یک حقیقت دارند. میتوان همگی را به یک نام نامید، به یک صفت ستود و در یک مقام دان، زیرا که اینان مظهر امر حقند و امر حق واحد، جز واحد صادر نمی شود. یعنی اینجا قاعده الواحد که دنبالش بودیم هم اینجا صراحت میگه عقل اول، مشیت اول، واحد از واحد صادر می شود. اگر جز این بگوییم یعنی مظاهر الهی از آن حیث که صادر اول از حق مطلقند کثیر بدانیم، کثرت را به ذات حق سرایت می دهیم و بار دیگر دچار شرک می شویم. یعنی اونجا یادتون هست بحث کردیم راجع به وحدت حق و امر، شما بحثت این بود که این کثرت به ذات برمیگرده، اینجا توضیح میده که نه، اینها در وحدتن، غیر از این باشه اصلا کثرت به ذات برمیگرده. متوجه هستید منظورمو؟
من حالا متن جلوم بود، من اینا رو یادداشت کرده بودم زیرش، اونجایی که میگه ذات، یعنی یه بار دیگه میخونی؟
بله. میگه در مقام توحید یعنی از آن حیث که مشیت اولیه‌اند و کلمت الله و عقل اول و نخست آفریده خدا محسوبند، یا خود از آن جهت که به عالم حق منسوبند، حکم یک ذات و یک نفس و یک حقیقت دارند، میتوان همگی را به یک نام نامید و به یک صفت ستود و در یک مقام دانه، زیرا که اینان مظهر امر حقند و امر حق واحد جز واحد صادر نمی شود. اگر جز این بگوییم یعنی مظاهر الهیه را از آن حیث که صادر اول از حق مطلقند کثیر بدانیم، کثرت را به ذات حق سرایت می دهیم و بار دیگر دچار شرک می شویم. توجه شدی؟
آره دیگه. ببین قصهش همون حکم است، حکم یکی نه خودش، یعنی در واقع از خدا یه چیز بیشتر صادر نمیشه، همم تحت فرمان او هست، یعنی از سیطره حاکمیت خدا بیرون نیومده وقتی این حالا تجلیه به صدور و فلان اینا تحقق یافته، یعنی تمام تحت سیطره اوه. باز اینجا صادر اول و فلان اینا رو در واقع اون حکمه که با همین لفظه رو من ذهنم بود یادم دسته بود، یعنی یکی نمیدونن اینا، میگه در حکم اینه که آقا خودش اومده و اینا صادر اول مرآت اوه، نمیدونم همه اینا هست، ولی خود اینی که این پایینه ذات اینو داره یا نداره، یعنی واجد این مشیت اولیه هست یا نه، دقت کن، یعنی نه اینکه این با اون یه، نه واجد این هست یا نه، و اینی که الان مشیت اوله این الان تخیل خیاله، تو باید برسی به یه جایی که خود اینو ذات ببینی. خب اینو اینا نمیگن دیگه، اون حکمه مشخص میکنه میگه مسامحتن اینجوری، یعنی میخواد در حکم اینه،
حکم اینه حکم یک ذات، یعنی محکوم به وحدتن. حالا بله متوجه،
میخواد بگه یعنی از ذات، اونی که از ذات اون زده بیرون، من میگم زده بیرون یعنی صدور، یعنی همین، اونی که از ذات زده بیرون یکیه و در حکم خلاصه تحت سیطره فرمان اوه، یعنی غیر او، یعنی در جهت اوامر او یه خوردن بوی تشریح میده، یعنی میره بعدش تو مطالعه و فلان و اینا یه خورده، ولی حالا
استدلالش چی؟ حالا حکمشو ول کن، استدلالشو چی کار کن؟ استدلالش میگه که یعنی مظاهر الهیه را از آن حیث که صادر اول از حق مطلقند کثیر بدانیم، کثرت را به ذات حق سرایت میدهیم و بار دیگر، یعنی این استدلاله، همین استدلالی که شما اون روز در نقدش گفتی اگه این کثرت بشه، کثرت به ذات راه پیدا میکنه و اینجا دویت پیش میاد در ذات، اینجا میگه نه این پیش نمیاد، چون در واقع کثرت به ذات حق راه نداره. یادت هست؟
نه ببین این میگه که همین حرفی که باز امروز اول من زدم، یعنی اون رو شما به عنوان پیشور در نظر بگی، وقتی که اینا تحقق پیدا کردن، کثیر شدن، این کثرت رو اون پایین نگاه میکنی، تعدد میبینی، این داره میگه آقا نظر به منبع صدور که حالا شمس حقیقت، اونم برمیگرده به ذات خدا، نظر به اونجا امر اینها یکتاست، یعنی آقا یه نوره از مطالع مختلف تحقق پیدا کرده، تو نگاه میکنی به منشأ این نور به الله تو عالم امر، ولی باز دوباره من یعنی اون لایه زیرینه رو تا تش به شما گفتم، ولی اون کثرته که بیرون زده شما داری میبینی خیالیه یا وهمیه؟ اینا خیالی نمیدونن، میگن واقعی. اگه خیالی بدونن تمام داستان سر خیالی، فرق صوفیه با این عزیزان، اونا خیالی میدونن، اینا نمیدونن. اگه اینا خیالی بدونن، وهم و خیال بدونن، از یه مرکز رسمی نمیدونم اداری موجه یه دو خط الیوم به ایه یومن کن یه چیزی بنویسن آقا بی وهمه، اون کسرت وهم و خیال و فلان اینا.
خیالی رو قرار شد بذاریم کنار.
نه دیگه اصل همینه و دعوا اینجاست دیگه. بذاریم کنار تو حل میشی.
خب دیگه
اصل کسرت رو اینا غیر میدونن و غیر و خیالی نمیدونن. تمام حرفای من از روز اول تا حالا همین بوده دیگه، یعنی سه تا میدونن، این سه تا رو خیالی نمیدونن. عارف خیالی میدونه، میگه حقیقت اینا همه یکیه، ولی اینا سه تا میدونن، کسرت رو قائلن، کسرت رو از پایین به بالا میگن آقا کسرت هست، از بالا به پایین مثلا یکیه. یعنی شما این دو تا داستانی که گفتم رو در نظر بگیرید، این سوال باید جواب داده بشه دیگه، یعنی باید حل بشه دیگه، نباشه کلن رو حواس.
اوکی، پس این در این صورت من بازم هرچی بگم شما همین خیال رو مطرح میکنید، چون من اینا رو ناظر به گفتگوی قبلیمون دارم عرض میکنم که اونجا اشکال از وحدت حق و امر بود، اونجا دو سه جلسه سر این ما موندیم، من اینا رو در پاسخ به اون جمع کردم. الان این
ببینید من
داستان خیالی بودن،
این خیالی داستان... من خیالی رو روز اول به شما گفتم، ولی دیگه هی نمیتونم تأکید بکنم که چون شما الان رفتی جلو، الان نهمین جلسه است، تازه خیلی حرفای دیگه است که من الان تر نکردم. این خیال و وهم و اینا رو من لابلای حرفام هم اول زدم که عرفا خیالی میدونن، وحدت وجودی ها خیالی نمیدونن، ولی فلان اینا همون روز اول من به شما گفتم، ولی دیگه حالا شما گفتید اینو بذار کنار، حالا بریم رو بحثای دیگه، ولی باز میاد اینجا، یعنی در واقع اینا خیالی نمیدونن، کسرت رو خیالی نمیدونن.
پس دیگه اینا ادامه ندیم دیگه، چون اونایی دیگه هم که بخونم همون اشکال خیالی اینجا هم دوباره
یه دیگه هم راجع به وحدانیت و اینا بود، اون مهمه اونجا که شما همون اولیش بکنم که متن مفصلی بود، اون داره مقام غیب معنی لایدرک رو میگه که این مقام دوتا نیست، نه اینی که غیر او قدیمی وجود نداره. اینم حالا گفتم که چون متنه رو از ذهنم بود، میگه فرد و صمد فلان بیسار اون مقام رو میگه وهم، میگه غیب، اصلا همینی که میگه غیب معنی لایدرک دوتا نیست و من ادعای غیب معنی لایدرک ندارم، از خود این یعنی وحدت وجود قبول ندارم دیگه، دوئیت رو قبول دارم. تو همون متن هم باز خلاف این بحث هست دیگه.
بله متوجه شدم. پس در این صورت این اشکال خیالی بودن دیگه به اصطلاح با این چیزایی هم که بخونم،
ببینید تمام جاهایی که شما آوردید اظهار عبودیت کرده، تمام اینها اثبات غیریت، همه اصلا ایشون نباید اظهار عبودیت بکنه، به کی؟ خودتی، تو خودت نسبت به خودت داری خلاصه اظهار چیز بکنی، همه مواردی که این اظهار عبودیت که کرده، گفته من نمله پانیم تو ایقام تو جای دیگه و خودشو غیر او میدونه، تمام اینا نظر به کثرته، تمام اینا چون الکی داره میگه، خیالی داره میگه یا واقعی داره میگه،
اگه واقعا یکی میگه بدونه. اگه یکی آره. بدونه،
یکی بدونه نباید بگی،
شما میگی بیا این خودشو خدا کرد، اگه یکی ندونه میگی دو تو شد
نه دیگه،
ببینید اگر اشکال میگی
آره دیگه نه، ببین عارف میگه انل حق و جای دیگه چیز دیگه گفته میگه خیالیه. محی‌الدین هم اول فتوحاتش میگه سبحان الذی اظهر الاشیاء و هو عینها، صاف و صادق میریزه و دایره.
این خیالی بودن و شما ناظر به عالم خلق اشکال داری یا به عالم
امر؟ کلن تعدد، یعنی هر چی رو که اصلا وقتی که صادر اول صادر شد دیگه میره تو کثرت دیگه، یعنی یه چیزیه، حالا از این یه چیزیه مجموعه کثیری تو
هنوز اصله، هنوز کنه، هدفت از این اشکال رو میخوای از این اشکال به چی به چه بری؟ میخوای بگی به چه نتیجه برسی که اگه این اشکال برطرف نشه دویت حاصل میشه؟
آره آره. شما صادر اول رو، صادر اول رو جدایی از غیب منی لایدت بدونی به دویت، دقت کن، جدایی از او بدونی به دویت، هر گونه اعتقاد به صدور یعنی دویت. مثل عارف بعد بگی آقا این صدور چی؟ آقا این همه چی؟ مثلا ظهور یعنی همین دیگه، بنده خدا میگن ظهور یعنی وهم و خیاله. مثلا مرآت مثال میزنه، مرآت یعنی آقا اصلا چیزی نی، تو داری تصور میکنی، خیال میکنی، عکس رخ یار اینجا افتاده، خود یار که به قول یارو گفتنی اون نظر به وحدت کن خودشو ببین، نه این عکس رو، این عکس وهمیه. یه اصلا کلن عکس رو بعد میزنه زیرش رو، آینه رو میزنه زیرا و میره رو هوا، میگه آینه رو که داره میبینی داره خیال میکنی، خودشو ببین. عارف حقیقیه که توی همون محی‌الدین تو فصل هارونی میگه دیگه، میگه موقعی که حضرت موسی رفت به میقات و بعد برگشت و دید ملت گوساله پرست شدن، یقه فأخذ بلحیته، ریش هارون رو گرفت تکون داد و خلاصه بهش عتاب کرد، گفت چرا نذاشتی ملت این گوساله رو بپرستن. بعد برمیگرده به اون سامری میگه، میگه چرا خدا رو محدود به این کردی؟ یعنی به هر دوتا در واقع تیکه میندازی. یعنی بعد میگه عارف حقیقی اونیه که تو کل عالم همه چی رو او ببینه، نه مظهر. اون لحظه که میگه مظهر و صفات اینا، اون موقعیه که طرف هنوز به اون مرحله نرسیده بگه آه کلن اونه. شما هر چی رو بگیری و یه مقدار به اندازه سر سوزنی واسهش تشخص و تعین قائل باشی، واقعی قائل به تعدد شدی دیگه.
اوکی. من میخواستم این قسمت بذار پیداش کنم، اینو بردم اونجا توی این، بذار اقوانی رو بیارم. حالا اینو باید بپرسیم دیگه که اینها در واقع اینو چطوری میدونن، شعنی میدونن در واقع، باید اینو بپرس. ولی کم بذار اینجا رو ببینم. اینجا میگه که راجب مقصود از سالوس و اغانیم ثلاثه چیست؟ بذار اینو بخونم. الازایسا بله، میگه که حقیقت الوهیت که منزه و مقدس از ادراک کائنات است و ابدا به تصور اهل عقول و ادراک نیاید و مبرا از جمیع تصورات، آن حقیقت ربانیه تقسیم قبول ننماید. یعنی این در واقع دوهیت و غیریت میگه قبول نمیکنه، زیرا تقسیم و تعدد از خصایص خلق است که ممکن الوجود است، نه از عوارض طارئه بر واجب الوجود. حقیقت الوهیه مقدس از توحید است تا چه رسد به تعدد. یعنی اینجا صراحت داره که لاقل این چیزی که شما میگید و ما باور نداریم، حالا چگونگیشو
نه باید. اون غیب معنی لایدرک و تو اون مقام میگه دوتا نیست، همینو من گفتم دیگه.
حالا
یعنی
ادامه شما
اون بالا دوتا نیست،
نه اتفاقا داره اونو میگه. بذار بعد میگه که و آن حقیقت ربوبیت را تنزل در مقامات و مراتب عین نقص و منافی کمال و ممتنع و محال همواره در علو تقدیس و تنزیه بوده و هست، و آنچه ذکر می شود از ظهور و اشراق الهی، اینجا شو دقت کن، میگه اون در علو تقدیسه، و آنچه ذکر می شود از ظهور و اشراق الهی مقصد تجلی الهی است، نه تنزل در مراتب وجود. حق کمال محض است و خلق نقصان، نقصان صرف. حق را تنزل در مراتب وجود اعظم نقایص است، ولی ظهور و طلوع و شروعش مانند تجلی آفتاب است در آینه لطیف صافی شفاف. جمیع کائنات آیات باهرات حق هستند، مانند کائنات ارضیه که شعاع آفتاب بر کل تابیده، ولی بر دشت و کوهزار و اشجار و اسمار همین پرتو افتاده که نمودار گشته و پرورش یافته و به نتیجه وجود خیش رسیده. اما انسان کامل به منظره مرآت صافیه است. آفتاب حقیقت به جمیع صفات و کمال در آن ظاهر و آشکار گردید. اینجا برگردیم به اونجا که من گفتم اینها به شبیه انسان کامل هستن، اینجا تایید میکنه. لحاظا حقیقت مسیحیه، حالا اینجا چرا مهمه این تکسو؟ چون داره راجب پدر پسر و القدس توضیح میده. بذار تا آخرش بخونم بعد اهمیتش رو وسط از نظر خودم بگم. لحاظا حقیقت مسیحیه یک آینه صافی شفافی بوده که در نهایت لطافت و پاکی بود. لحاظا شمس حقیقت ذات الوهیت در آن آینه تجلی فرمود و نورانیت و حرارتش در آن نمودار گشت. اما شمس از علو تقدیس و سماع تنزیه تنزل ننمود و در آینه منزل و معوا نکرد، بلکه بر علو و سمو سمو باقی و برقرار است، ولی در آینه به جمال و کمال جلوه نمود و آشکار گشت. حال اگر گوییم که آفتاب در دو آینه، یکی مسیح و دیگری روح القدس مشاهده نمودیم، یعنی سه آفتاب مشاهده کردیم، یکی در آسمان و دو دیگر در زمین، صادقیم. و اگر بگوییم یک آفتاب است، فردانیت محض است، شریک و مثیلی ندارد، باز هم صادقیم. یعنی اونجا که گفتم از ناظر کجا وایساده، این ایجنت، اگه این ور وایسه بگه این ما سه تا دیدیم در سه جلوه، درسته. اگه اون ور وایسه بگه یکیه، بازم درسته. یعنی این حرفی که شما میزنی، این در وحد کثرت در عین وحدته. اینجا اینطوری توضیح میده. خلاصه کلام این است که حقیقت مسیحیه مرآت صافیه بود و شمس حقیقت یعنی ذات احدیت به کمالات و صفات نامتناهی در آن آینه ظاهر و باهر، نه اینکه آفتاب که ذات ربانی است تجزی، این جواب شماست، نه اینکه آفتاب که ذات ربانی است تجزی و تعدد یافته، بلکه آفتاب واحد است، ولی در مرآت ظاهر این است که مسیح می‌فرماید الاب فی الابن، یعنی آن آفتاب در این آینه ظاهر و آشکار است. روح القدس نفس فیض الهی است که در حقیقت مسیح ظاهر و آشکار گردید الی آخر. پس این قسمتش میگه اگر بگیم سه تاست، درست گفتیم. از این ور نگاه کنیم سه تا، اگه بگیم یکیه، درست گفتیم. درستش هم البته تاکید خودش برای اینه که یکیه. حالا این مشکل شما رو حل نمیکنه.
ببین همین جایی که میگه اونی که اون بالاست پایین نمیاد، یعنی یه پایینی وجود داره، بعد میگه این ستا رو ستا بدونیم صادقیم. خب صادق نیستی دیگه، این وهم و خیاله دیگه. اینجا بچه افتراقش با تصرف میگه وقتی بگیم ستاست راست گفتیم. راست نگفتیم. عارف حقیقی کسیه که این ستا رو یکی ببینه، برسه به مرحله ای که همه رو یکی ببینه. منم گفتم دیگه، اینا هم میگن آقا هم کثرت نظر به تعدد، بعد همون جایی که داره میگه اون از اون بالا پایین نیومده، اصلا مگه پایین بالا داریم؟ اصلا صوفی تجزی، اینه که شما میگه تجزی، مگه صوفی داره میگه که آقا تیکش میاد پایین خودشه؟ اصلا صوفی مگه میاد میگه که آقا خدا مثلا وحدت وجود، اینه که میگه همه رو ببین، یعنی اون تجزی شده؟ میگه اتفاقا تجزی رو تو قائل باشی اینه شرکه، یعنی هر چی میبینی اونه، اصلا غیری وجود نداره، اعتقاد به غیری وجود نداره، لذا اون اصلا تجزی قائل نیست. میگه این پایینی هم اونه، اونم اونه، همه اونه. عارف حقیقی اینه که یرالحق فی کل اشیا، یعنی جمله آقای محی‌الدین تو همون فصل خدمت شما رسد که هارون، یعنی باز اشکال برمیگرده به همون بحث اولیه من، یعنی برمیگرده به وهم و خیال بودن. ایشون وهم و خیالی نمیدونه، یعنی واقعا این ستا رو ستا میدونه در مقام کثرت. اگر تو ستا رو در این حال ستا بدونی، صادق بدونی، در این حال تو کثرت هم شما در واقع درست بدونی، یعنی بگی آقا اینا یکی هست، خب این تناقض دیگه. دو جهت نداریم ما، اصلا جهت پذیر نیست. که شما بیایی بگی من پایین، ببین تو محل رصد ذات رو، ببین شما ذات،
ببین کسرت، یه لحظه ببین کسرت در عین وحدت و عینت و وحدت در عین کسرت و ظاهرش متناقضه، ولی این بستگی داره از کجا نگاش بکنی. اگه بگی کسرت درست گفتی، اگه بگی وحدت، اگه بگی سه تاست، اگه بگی یکیست، بستگی داره از چه زاویه نگاش بکنی، در هر دوتاش هست. ولی اینجا نظر خودش بر وحدت میگه چون تعدد پذیر نیست. ولی اگر شما دیدید، چون شما میگه نگاه کن، بذار یه بار دیگه بخونی، قسمتش مهمه، میگه که حال اگر گوییم که آفتاب در دو آینه، یکی مسیح و دیگری روح القدس مشاهده نمودیم، یعنی سه آفتاب مشاهده کرد. کی مشاهده میکنه؟ این کسی که داره تو آینه نگاه میکنه، نه اون کسی که داره میتابه به آینه، نه خود آینه. این کسی شما، من و شما که خلقیم، به آینه نگاه میکنیم، ما سه تا آینه میبینیم. اگه ما سه تا بگیم درسته، ولی از اون جهت، از اون طرف، مثال رنگین کمان رو دوباره من میذارم که رنگین کمان از این طرف هفت رنگه، اگه بری به منبعش برسی یه رنگ، یه نوره. من فکر میکنم این تکسی که خوندم در واقع این مشکل رو از اون طرف میتونه حل بکنه.
ببینید، آره، اگر قائل به وحدت در کثرت، کثرت در وحدت باشه، بدون توضیح اینی که این کثرت وهم و خیال تناقض پرت و پلا گفته، برای همین اونو میگی. شما با اون توضیح دیگه تناقض وجود نداره. ولی وقتی که شما میگی آقا من پایین اصلا ذات، مگه شما ذاتو کردید سبودی، بعد یه دفعه میرید از سر کوچه نگاش میکنید، یه دفعه از زیر نگاش میکنید، مگه ذات نگاه کردنیه؟ اصلا خودت هم که داری نگاه میکنی خودشی، اصلا جهت نداره. یعنی عارف با توضیح اینی که اینا مرا اینا عکس خیال وهم عارف اینه که همه رو یکی ببینه همینجا و خودش هم اون ببینه، یعنی اینجا در این حال خودشو داره میبینه، در واقع غیرو به عنوان نازه چی داره نگاه میکنه، چی سه تا میبینه. شما وهم و خیال و نگی، تناقض باقیه، با تناقض رو حل کن. دقت کردی؟
اینجا این مفید وهم و خیال نیست. وقتی میگه مشاهده، مشاهدگر، وقتی توضیح میده که یک حقیقت هست در سه آینه، یعنی در حقیقت یکیست در این سه تا تابیده.
نه، نظر به منبع توضیح میده، نظر به منبع مبدا، ولی مقصد چی؟ اون یکیه. حالا این سه تا اینجا تابیده، حالا این سه تا آیا ما به ازای بیرونی داره؟ سه تاست دیگه تو عالم خلق، دیگه تو عالم امر که نی، این همه عالم خلقه که تکثر شده، این واقعا سه تاست یا وهم و خیاله؟ یا من دارم همینجوری رویا میبینم، وهم و خیال دارم میبینم؟ این سه تا رو میگه صادقه، صادق نی. تو کسره، تو عالم تحقق ما سه تا میبینیم. واقعا موسی غیر عیسیه، عیسی غیر محمده، اون یکی غیر اون یکی. اینجا داری غیر میبینیم. نظر به عالم امر یک، نظر به عالم خلق تعدده، عالم خلق هم واقعیت داره کلی رو.
حالا پس من اینطوری بپرسم، اگر که من از شما بپرسم به نظر شما به اولا اصالت وجودی بود یا اصالت ماهیتی، شما برداشته چیه؟
اصلا این میدونه هر کدومش تالی فاسد داره، یه جایی اومده به دام اونوری ها نیفته، یه جایی حرف زده که اونوری ها، یه جایی میخواد به دام اونوری ها میدونم بده.
دقیقا من میخواستم بگم اینو، من اگه من دوست تکس خوندم هی این پا اون پا،
چون میدونه هر دوتاش تالی فاسد داره، هر دوتاش قصه داره.
آره دیگه، اگه این مشخص بشه به جواب شما نزدیکتر میشیم یا نمیشیم؟
خب ببین، من ادعام اینه که شما یا تو زمین عارف داری بازی میکنی، باید حل کنی صورت مسئله رو. عارف حل کرده، حالا بعدا عمش حل کرده، حالا من خودم حرف دیگه ای دارم. عارف اینجوری حل کرده، برهانش هم ظاهرش درستی، شما چی جوری حل کردی؟ هیچی، یعنی توضیح شما نمیبینی. اینی که آقا فلانی اینجوری گفته حرف من مشابه فلانی، نه آقا اون بدبخت بیچاره میگه آقا اینا خیال فلان بیسار عارف حقیقیه که همه عالمو او ببینه، نه تجزی خدا، نه خدا بالاست بعد حالا متجرد. یعنی تو این اصلا همین جبه من، زیر این جبه من که خود من غیر خدا نی، یعنی خیالیه وقتی من زیر خرقم خودم رو میبینم، اصلا خودی وجود نداره تو همین عالم خر. من فکر کنم محل نزاع معلومه، یعنی با اون وصف خیالی
به هیچ وجه. حالا اینو فهمیدم، من دوباره سوالمو بپرسم، شما فکر میکنی اگر که این اصالت ماهیت و اصالت وجود رو ما مشخص بکنیم به جواب شما نزدیکتر میشیم راجع به خیال و خیالی بودن وجود یا مرتبط
هست؟ اون گلوگاه خیالی بودن کسرات، ببینید اون گلوگاه داستان خیالی بودن کسرات، من اصلا عالم خلق و ستا
بودم. اگه اصالت رو بدیم به ماهیت و مشکل شما کمتر میشه دیگه.
نه دیگه، اصالت رو بدی به ماهیت تعدد میاد، بعد مشکل تعدد و توحید رو حل کنن دیگه، یعنی واقعا محدوده ها از هم جدا هن، متباین هن، باید حل کنن دیگه. حالا مشابه اینا ابن سینا گفته باشه، باید بیاد حل کنه مشکل رو دیگه. همش داره میگه توحید، بعد شما یه دفعه میگه ماهیت میشه.
حالا یه سوال کلی از
باعث هست به اندازه تک تک موجودات تعدد دیگه.
یه سوال کلی دارم دیگه، مزاحمت نمیشم. اگه آیین بهایی رو بذاریم کنار بریم تو اسلام، ببین سوال من خیلی مهمه به نظر خودم، چون میخوام شما رو اینجا بفهمم. اگه ما آیین بهایی رو بذاریم کنار با هم بریم تو اسلام سیر بکنیم بین فلاسفه و عرفا و متکلمین و نهله ها و مذاهب مختلف که هست، قبول داری که همین اشکالات که الان شما این چند جلسه مطرح کردی تو عالم اسلام هم بین مذاهب مختلف و نهله های مختلف به همین شکل مطرح هست؟
ببین من به برهان نگاه میکنم، براهین مختلف.
یه آریانه به من واسه دلخوشی هم
نه میکنم. عارف محی الدین الان داره اینجوری میگه، هیچ اشکالی به برهانش الان ظاهر نیست.
نه یه آریانه اول من بگو، قبول داری همین اشکالات؟
ببین شما اسلام رو با در واقع فیلسوفان و عارفان یکی میکنی، اصلا اینا با هم قاطی نباید بشه. یعنی اسلام یه من دارم ناظر به وارد بازی فلاسفه و عرفا شدن بهاءالله عبدالبها دارم عرض میزن. اگه اینا تو مثلا شما تو همون متنه یه حدیث آورده که حدیث هم از علی علیه السلام نی، مال شبلیه، ولی حالا عرفا اونو آوردن. اون حدیث رو شما، اون حدیث قشنگی ظاهرش چی داره میگه؟ یه تو همون صفات اول یه حدیث آورده تو
من سالان توهی.
آره آره، اینو شما بخون ببین ایشون چی گفته من چی میگم، همونو بخون شما، چون من اینجور برق نیست همینجوری دارم تو
این باید پیداش کنم
همون صفحه 13 تا 4-15 اون وسط مسئله تا که من زدم تو روایات نبود، ولی حالا علامه طباطبایی آورده و شیخ جواد اینا آوردن، حالا درستم باشه اونجا داره میگه، میگه اگه از توحید بپرسی، یعنی اگه توحید رو انکار بکنی بگی توحید چیه، تو اصلا وضع داغونه، حالا کافری فلانی، اگر بگی اگه انکار بکنی که دیگه وضع بدتر داغونه. بعد میان توضیح میدن میگن که آقا منظور اینه که شما در واقع اگه حدت بره بالا، یعنی مقامات عرفا رو داره میگه، دقت کن مقامات عرفا رو داره میگه، یه جا مقام تا جایی که اون مقام رو رد نمی کنی در این حال تو تصورت نمی، اون دقت کردی؟
بله.
همونجا هم داره دوئیت رو داره
در واقع من سال من سال عن توحید فهو جاهل و من اجاب عنه فهو مشرک و من عرف
یعنی اگه بگیم نمیدونم ببین اینو همون یه دفعه من بهت گفتم حالا یه پرده کوچولو رو من میذارم کنار گفتم ما یه معقول داریم یه موقع به قول مشهود ماست معقولات ما مبتنیه بر تصورات ماست ولی تمام معقولات ما مشهودات ماست میبینیم ولی تمام مشهودات معقولات ما نیست مثل حس پدر به فرزند تا پدر نشی تو مختصات قرار نگی هیچ صورت ذهنی هم نداره یعنی تو در واقع این توحید فطریه معقول نیست اصلا من از همون اولی که بهاءالله و عبدالله ها میرن تو دل فلاسفه و میخوان تو زمین اونو بازی کنن اصلا ایشون اشتباهی کرده رفته یعنی اون بله اولی رو اشتباه گفته رفته جلو خدا مقفول ما مقفول ماست نه مجهول ما ایشون مجهول گرفته تو زمین فلاسفه و عرفا داره بازی میکنه اصلا خدا مورد قفلت قرار گرفته نه مورد جهل اینم داره همینه میگه میگه آقا اگر تو بگی من به اون جاهلم یعنی اون معروف فطری توه شما داستان داری اگر بگی آقا من حالا جواب بدی یعنی میخوای حرف بزنی وقتی میخوای حرف بزنی باید تصویر سازی کنی همین تصویر سازی خراب کردی رفته چون شما راجع به حس پدر به فرزند راجع به عشق دو نفر نسبت به همدیگه واسه یه بچه 5 ساله هر چی حرف بزنی نمیتونی انکارش کنی یه حس تو انکار بکنی که وضعیت خرابه یه واقعیته در این حال بخوای توضیح بدی بگی آقا حالا جواب یه بچه 5 ساله ازت بپرسه بابا مثلا من یه جمله شنیدم عاشقتم یعنی چی هر چی توضیح بدی خرابتر کردی یعنی اصلا اون نی این بدتر ذهنش میده هیچی نمید درمت باید ببندی
ارشاد من این سوالم واسم مهمه شما به نظرم پاسخ ندید ببین ما الان این بحث رو اگه فعلا یه نقطه بذاریم این سوال من کلی تر از بحثمونه من دوباره میخوام تکرار بکنم یه خود دقیق تر همین بحثایی که الان ما داریم میکنیم اشکالاتی که شما میگیری به اینجا و اونجا همین اشکالات رو ما در عالم اسلام حالا شما بگی که عرفا و فلاسفه اسلام نیستن خب این نظر شماست ما از نگاه بیطرف همشون اسلام یعنی به هر حال عده و عده دارن دو طرفدار داره اونها مثلا شما برید پیش صدرایی ها و به اصطلاح عرفا اونها این حرفا رو بزنی میگن شما اصلا واصل نیستی شما جاهلی و در ظاهر ماندی و تحقیرت میکنن دیدی که چطوری حرف میزنن کار نداریم الان حق با کیه فرض کنیم اصلا حق با اون همون که شما میگی ولی از نگاه بی طرف قبول داری که همین بحث ها همین اشکالاتی که شما مطرح میکنید در عالم اسلام بین گروه های مختلف فلسفی و عرفانی و اینها مطرح هست که به هم میگیرند همشون هم مسلمونند ممکنه که همدیگر رو متهم به شرک و کفر هم میکنند خب اینا یه آریانه من بگو قبول داری اینطوری هست
ببین
یه نتیجه بگیر
شما پکی ببین شما ایسی کن اختلاف نظر که هست یه استدلالی که شما میکنی من موجه نمیدونم اینه که آخر سر شما میایی میگی آقا خود اینا هم با هم تعدد نظر دارن تا کلا ببوس بذار کنار این که استدلال میکه
من هنوز نتیجه نگرفتم فقط یه آریانه بگو شما همین چیزی که من میبینم
نه من پکیج شما باید مورد رو بگی پکیج کدوم رو داری میگی کدوم قرائت رو داری میگی قرائت عارف محی الدین با توجه به مقدم و مؤخرش با هم دیگه جفت جور در میلادی توش نیست با اون مقدم و مؤخر
من خودم جواب خود من خودم جواب خودم میدم که همین اشکالات
اختلاف هست ولی اختلاف
حالا من نتیجه میگیرم پس بذارن نتیجه همین اشکالاتی که شما مطرح میکنید که این دویت حاصل شد و این نمیدونم خیالی شد خیالی نشد این الان مشکوک شد فلان شد اینجاش اشکال داره همین هایی که میگید همین ها رو من میتونم با رفرنس اصلا نشون بدم که تو گروه های مختلف اسلامی و به اصطلاح نهله های مختلف فکری و مذاهب مختلف به هم میگیرند تا حدی که ممکنه همدیگر رو باطل و مشرک و گمراه و اینها هم بدونند خب
آقا من خودم به شما گفتم که ملا صدرا اصلا اول اینوری بودی، اختلاف بزرگ ملا صدرا.
حالا بذار من نتیجه بگیرم، من نتیجه بگیرم بعد تو ببین نتیجه‌م چطوره. حالا اگر این هست که تو اسلام گروه‌های مختلف همین دعواها رو با هم دارن، بذار خب بهائیان بیان وسط، بیان بازی کنن تو این اختلافات. یعنی شما همین اشکالات ممکنه که گروه های مختلف اسلامی به هم میگیرند و حالا بهایی هم شبیه اونها، یه گروهی مثلا این گوشه ها شبیه این شبیه اون، این گوشه ها هستند. یعنی اونجا تو اشکالاتی که گرفته میشه مثلا کسی نمیگه حالا شما این اشکال رو به تو دارم دیگه تو از اسلام خارجی. من میخوام بگم شبیه، ببین شباهت، من میخوام از این شباهت به یه نتیجه کلی برسم که شما این شباهت رو بین آیین بهایی و گروه‌های مختلف اسلامی شما اینو می‌بینی یا نه کلاً آیین بهایی رو یه چیزی بیرون از کلیت اسلام به این معنا می‌دونی. می‌دونی منظورم چیه؟ وقتی شما میگی من به ابن عربی اشکال دارم ولی ابن عربی بالاخره مسلمون بود، حالا شهادت اینو گفت و هیچی، بالاخره حالا اختلاف نظر داره، ولی دیگه کلن ممکنه از اسلام بیرونش نکنی، ولی کن بهایا رو کلن از اسلام بیرون میکنی. من میخوام به این ببینم که انگار، میخوام به این نتیجه برسم، انگار که اختلاف شما با بهایا خیلی ریشه‌ای تر از این حرفاییه که نمیدونم اشکالی که گروه های مختلف اسلامی به هم میگن که این نمیدونم دویت حاصل شد و این خیالی شد و نشد، انگار اشکال خیلی ریشه‌ای تره. متوجه سوالم میشی؟
آره. ببین ایراد برمیگرده به خود بهاییت، بهاییت خودش رو جدا میدونه، میگه من با اینا نیستم، مطالب من نوعه، اصلا ربطی به اینا نداره، اینا اصلا نفهمیدن قصه چیه، اصل مطلب رو من دارم میگم. یعنی این جدایی رو ما انجام نداد، جدایی رو خودشون انجام میدن. یعنی من در واقع تقریر جدیدم، من مطلب جدیدم، من با اینا فرق دارم، من اصلا اون نیستم، من فلان این نیستم از اون قلب این برای، وگرنه اینا بیان بگن آقا ما مسلمونی، یه قرائت دیگه این نوکرت هم هستم، دستت هم میبوسم، مشکلی نداری. مشکل اینه که اینا میگن آقا من تو نیستم و من بدتر از تو هم، تو اول ابتدایی هستی، من لیسانسم، تو اسفایر شده، نمیدونم فلان، اینا مطالب علمی روحانی رو تو نفهمیدی. اون موقع اگه گفتن منظور این بوده، یعنی فقط احکام نیست، حتی میرن تو بحثای باوری و اعتقادی و تقریر جدید و یه سیستم جدید میریزن و داستان در واقع جدایی.
یه مثال بزنم، هیچ کس
جدایی نادر و سیمین نیست، سیمینه خودشو جدا کردن.
بذار یه مثال بزنم. ببین مثلا یه دفعه خمینی میشه امام، با اینکه خمینی مثلا اگه رو کاغذ شما بخوای اشکال بگیری بیشتر از این اشکالاتی که به آیین بهائی گرفتی به خمینی میتونی بگیری، من به قول میدم میتونی بگیری، با همین مبانی، با همین روشی که الان مثلا شما نوعی داری به آیین بهائی میگیری میتونی به خمینی بیشترشو بگیری، با همین فرمون بری جلو. ولی اونجا بالاخره چون خمینی تو ملت اسلام هست و خودشو بیرون نکرده، با اینکه اختلاف نظرها هست باز زیاد انگار دعوای به اصطلاح ریشه‌ای و به اصطلاح اونطوری نیست، ولی آیین بهایی چون یک آیین جدیده و چون به اصطلاح همونطور که شما گفتی خودش رو جدا کرده، انگار بحث خودی و غیر خودی اینجا دیگه مطرح هست، نه لزوماً بحث‌های الهیاتی و تئوری. متوجه سوالم میشی؟
ببینید تا اون حوزه‌ای که داره یه بحث علمی میکنه یکی، ولی مشکل اینه که تمام هویت منو میذاره گوشه دیوار و میگه تو قرآن رو نفهمید، قرآن رو نفهمیدی، من متصل به منبعی هستم که پیامبرم اونجا اومده و حرف من 100% درست و حرف تو و برداشت تو غلطه، من دارم بالبال میزنم و خودم دفاع میکنم، میگم بابا اینی که شما داری میگی عین یه زمینی که طرف بدمینتون داره بازی میکنه، 4 نفر اول و دوم و سوم دنیا دارن با هم بازی میکنن، شما یه توپ تنیس گرفتی گوشه زمین داری تق 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 میکنی، اصلا تو اوج اونا نیستی، ادعا میکنی من از اونا 100 برابر بالاترم. صورت مسئله اینه، یعنی شما توپ اصلا متوجه نشودی محیدین چی گفته، متوجه نشودی جامی چی گفته، اون یکی چی گفته، تو تقریر کردن بعد منو منکوب میکنی میگی آقا تو نفهمید و بقیه نفهمیدن و حرف درست مال من. یعنی چی شد؟ یعنی من الان دارم دفاع میکنم از هویت خودم تو کوبیده شدن توسط اینا که میگن آقا تو بحثای تبلیغی و مبلغی رو کاری من نکردم.
یه سوال دیگه من جواب
اسلامی جور دیگه بگی.
من جوابمو گرفتم. یه سوال دیگه دارم. من حالا امیدوارم کسایی که میشنون دچار سوء برداشت نشن، به خصوص بهایی. تا اینجا من برداشت من اینه که بهاولا استدلال ادعاهای قوی داره، خیلی قوی، خیلی، یعنی من شبیهشو قبلا ندیدم، ولی استدلالاتش، یعنی اینکه بیاد مثلا بگیم داره یک مثلا حرف فلسفی جدید، یه حرف عرفانی جدید، مثلا با مبانی جدید، کلن یه چیز جدید، استدلالاتش اندازه ادعاهاشو من قوی پیدا نمی کنم. بیشتر کپی از همون حرفایی که زده شده به اضافه یه سری ادعاها، یعنی کپی استدلالات و همون کلمات به اضافه فقط ادعاها. شما چقدر اینو تایید میکنی؟
نه درسته، تقریر کرده یه جایی قشنگ، خیلی قشنگ تقریر کرده، ولی صدر و ذیل نمیخونه دیگه، یعنی همون مثلا خیالو ذیل چه نمیخونه، بعد یه دفعه میبینی صورت مسئله که قبلا بوده باقیه، ولی تقریر میکنه اینجور. نه همون بی سواد که نیستن که اینو، یه طیف گسترده ای اومدن، تابع اینا شدن، فرائد و میرزا الفضل گلپایگانی معذرت میخوام، من اینجوری آدم بی سوادی بوده، تو الازهر مصر رفته درس داده، اینا آدم های کمی نبودن که. مشکل یعنی خوب تقریر کرده ولی ایراد داره، ما ایرادامونو داریم میگیم، آقا بیا ایراد رو درست کن. یعنی فیلسوف اینو گفته، عارف اینو گفته، شما حرف جدید زدی، این ایراد عکس و خیال و فلان و وحدت در کسر کسر، این تناقض رو بیا حل حل کرد. ممکنش هم هست.
من دو سه تا نتیجه گیری کردم، شما اینا رو اگه من کوتاه میگم تایید کن یا رد کن من بفهمم. مقامی داره بهاءالله، من اینجا نوشتم مقام پرستش و معبودیت، یعنی ایشون هر مقامی داره عبادت میشه. این مقام شبیهش در اسلام نیست. ما نه تو اسلام نور محمدی، نه انسان کامل، نه امام، نه هیچ کدوم، نه صادر اول، نه عقل فلان، هیچ کدوم از این مقامات در اسلام پرستیده نمیشه، ولیکن این مقام بهاءالله پرستیده میشه. اینو این تفاوت رو قبول داری که فاحشه؟
بله بله.
اوکی. یه تفاوت فاحشه دیگه که من به روش دست گذاشتم مقام خالقیته و مقام یفعل ما یشا و یحکم ما یرید. این مقام خالقیت و یفعل ما یشا رو ما نظیرش رو در اسلام نداریم، این یه چیز کاملا جدیده، قبول داریم اینو؟
والا اینو بخوان توجیه کنن یه جایی یه چیزایی در میاد، یعنی این ایراد مورد نیست، چون ما هم یه چیزایی ماننده این رو اول صادر اول از صادر اول بقیه تحقق پیدا میکنیم دیگه، ما هم قبول داریم.
نه این به سلام مستقل تر از صادر اول، این یفعل ما یشا،
یفعل ما یشا دیگه، خدا اینها مظهر یفعل ما اصلا یفعل ما یشا یحکم ما یری، اینا چیزی نمیخوان غیر او، ولی اینا میخوان که میشه.
این مستقل تر از اون مستقل نشده اینجا تو آیین بهایی نسبت به اسلام؟
نه 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 یعنی اینا به ما هم برمیگرده دیگه، چون نمیخوام بکوبم این بنده خدا رو، چی میخوام، چون من این بار رو احادیث زیاد کار کردم، داریم دیگه اصلا یه جاهایی در موارد غیر منسوسه ما داریم که اهل بیت میتونن، یعنی خدا یه نصی رو ایجاد کرده قرآن، در مواردی که نص ایجاد نشده به اذن خدا پیامبر میتونه یه چیزایی رو بگه، مثل همون نمازهای نماز مثلا 50 رکعت که 17 رکعت، یه جایی پیامبر ساکته، خدا هم ساکته، چیزی گفته نشده به اهل بیت تفویض این چیزا شده، یعنی یه چیزایی رو بگن آقا این کارا رو رعایت کن، مستحباتی مکروهاتی فلان داریم یعنی چی داره، یعنی ما از اونها چیز سرشو داریم، یعنی تیزترشو داریم.
اوکی، من دیشب سر این خیلی مونده بودم با دوستان بهایی، میگه که این قسمتی که میگه بذار پیداش کنم، میگه که با اینکه اهل بیان خود معترفند، پیداش نمیکنم، میگه که با اینکه
سنه 60 اول زوم
آفرین سنه 60، حالا این همیشه بود و الان جلوی چشم بود، بذار ببینم سنه 60 گمش کردم. میگه با حالا من یادم، میگه با اینکه اهل بیان خود معترفند که نمیدونم چی سنه 60 اول ظهور الله حق، حال حق به نفسهی و کینونتهی مشهود. اینجا با عوام صحبت نمیکنه، انگار داره با اهل بیان صحبت میکنه و یه احتجاج قوی داره میاره، میگه با اینکه اینها معتقدن.
میدونی با چی داره صحبت میکنه؟
با کی؟
این با امام جمعه استانبول نفر تاپ و اول حکومت عثمانیه که طرفدار برادر این صبح ازل شده و خطاب به او که برادر من فلان، میخوام یه آدم کله گنده همه چی فهم با او حرف بزنم.
آینه هاش سبحان الله، با اینکه اهل بیان خود مقر و معترفند که نبوت به رسول الله ختم شده و سنه 60 اول ظهور الله است، مع ذلک و مع اینکه حق حال به نفسهی و کینونتهی مشهود و از افق اننی انا حیون فی الافق الابها ظاهر و طالب، مجددن ذکر وصایت امثال آن می نماید. اینجا مشخصه که یک احتجاج قوی آورده که با این که حق حال به نفسهی و کینونتهی مشهوده، بازم اونا گوش نمیدن. این حق حال
به شما میفهمید داره چی میگه؟ اصلا میفهمید داره چی میگه؟ من توضیح بدم.
بفهمم.
خیلی خطریه، یعنی اصلا حرفش خیلی خطریه.
همین میخوام من خطر
میگه چرا؟ ببین داره میگه انبیا، انبیا در واقع خدا نبودن، ظهور خدا بودن، وصایت برای اونا معنی داره. ولی سنه 60 یعنی اول ظهور الله، یعنی 1260 به این بعد، وقتی خود خدا به نفس اومده، مگه خدا بچه داره یعنی که اون بچهش یا اون فلانش رو یعنی در واقع وسیع برای اون رو تصور بکنه؟ تصور وسیع برای انبیا بوده، ولی خود خدا که میاد که دیگه جانشین نمیخواد، که خودش هست دیگه. دقت کردی؟
بله بله، من همین میخوام دستمون بذارم.
سوپرزل نباید ادعای وصایت بکنه، چون اصلا میگه خدا
سیده. من یه جا امروز خوندم میگه که این به اصطلاح یک حرف جدید آورده باید باشه، یعنی به حالا حرف جدیدتری از اون یه چیز بالاتری. میگه شما وصایت و اینا رو بذارید کنار، حق خودش پاشده اومده به نفسهی و کینونتهی آنگونه که هست، خودش پاشده اومده. اینو شما که به حق به نفسهی و کینونتهی، اینو شما چطور تفسیر میکنی؟ یعنی منظورش چی بوده؟ میخواسته مثلا چی بگه؟ چه استدلالی تو این هست؟ چه حجت قوی هست؟ یعنی چی حق حال به نفسهی و کینونتهی مشهود هست؟ یعنی چی؟
ببینیم میخواد صبح ازل رو بزنه و بگه که آقا تو نباید بگی من وسیع اوه. حالا یه حرف خیلی بزرگ میزنه، استدلال کنه اصل وصایت رو ببره رو هوا. برای اینی که اصل وصایت رو ببره رو هوا، این ادعای بزرگ رو کرد. بعد این همونیه که شما میگید، یعنی عزیزان باید بیان توضیح بدن آقا یعنی چی؟ تو میخوای یه چیزی رو ببری رو هوا و وصایت رو زیرا بشو بزنی، بعد بیا اینقدر بزرگ حرف بزنی که یه جا دیگر رو ببری زیر سوال، و در این حال یه ایراد داخل پرانتز هم هست با خود شما که 24 تا وصی تعیین کردی اگه قرار وصی صحت نشه، که حالا دو تا شد بقیهش مون، یعنی سیستم وصایت رو که تو خودت هم انجام دادی. پا این ادعای بزرگ برای اینه که طرف رو بکوبه فعلا.
میدونم ادعای بزرگیه، ادعا چیست به نظر شما؟ چی میخواد ادعا
کنه؟ خود خدا داره دیگه، خدا مگه وصی میخواد؟ وسیع برای کسیه که میمیره.
میدونم وسیع نیست، خودش خود خدا مشهوده. یعنی چی؟ یعنی جسم میخواده این خبر از تجسیم میده، حلول تجسیم حلول چی داره میگه؟
یه دیگه با حالا باید بیان بگم، من نمیفهم. چون موقعی که داره در واقع میگه، قبلش میگه نبوت و رسالت به پیامبر اسلام خاتمه یافت و سنه ستین فلان، یوده قشنگ واضحه، یعنی اون انبیای گذشته مقام ظهور اللهی ندارن، لذا اونا وسیل دارن، ولی این ظهور چون ظهور نفس خداست، سیستم وسایل ریخته رو هم، یعنی به هم ریخته. و بعدا الان ما بعدا سوال میکنیم اگه به هم ریخته بقیه 12 تا داشتن، شما 24 تا داشتی، اون الان بحث من ایناست، ولی این میخواد اینو بگه دیگه، یعنی اونا ظهور الله نبودن، من ظهور الله بودم، خودم اومدم، سیستم وسایت همه بهاولا خودش اومده که ظهور اللهه، و ظهور الله هم خدا وقتی اومده وسایت بی‌معنی میشه دیگه، خدا مگه وسیع داره جانشین داره؟
ممنونم، من دیگه سوال ندارم، اگه شما نکته پایانی دارید بفرمایید. و
نه خیلی ممنون، من این مطالب شما رو دیدم مرتب و منظم کرده بودی که به درد خود منم میخوره تو بحثام، یه سری دیگه هم هست، حالا اون رو من بهت میدم که توی اینا نبود فرصت بکنم.
من تمام اون چیزای کتابایی که در نقدش هست لیستش هم دادم، همشو خوندم، به خصوص قسمت الهیاتشو، اون جاهایی که شما راجع به الهیات گفتی همشو نخوندم.
شما باب وارد نشدی، فقط بهاءالله رو، کاش بعدم بابم بعدم وارد. خود این بنده خدا راجع به خودش چی گفته؟
خیلی
مهمه، چون نفری که ادعای ظهور اللهی کرده ایشونه، از کتاب
اون من یه قدم توش گذاشتم، البته خوندم ها، ولی دقیق وارد نشدم، یه قدم توش گذاشتم دیدم خیلی گیج میشم، اول بذار این بهاءالله رو ببینیم داستانش چیه، بعد چون من که اون با ماجرای باب و بهای مصطفی طباطبایی رو خوندم، دو سه تا از شما خوندم، و اون وقت خیلی گیج شدم که این رابطه حالا باب و بها، و من فهمیدم که شما اگه اونجا اشکالی بگیری بهایا میگن ما از اونا عبور کردیم، بنابراین انگار کار بی خودیه که بریم به اون بپردازیم، لااقل من اینطور فهمیدم، اشتباه فهمیدم؟
نه درسته، درسته، بله،
گفتم حالا بریم یه تحقیق کنیم، بعد بیایم مثلا این چیزی مطرح کنیم، میگن آقا این مثلا نسخ شده و نمیدونم اینو ولش کن و دیگه مهم نیست از این حرف. به هر حال ممنونم، متشکرم
آقا، ممنون. من نه بی‌ادبی کردم به بهاییان گرامی، نه خودی دیگه مؤدبانه، حالا عزیزانم حالا اگر اومدن دارن نقد میکنن مردانگی کنن حالا، و ما نیستیم یه رعایت کنیم، یه دوست هم سوال نکنیم. خب آقا اگر هم نیست که دارم ببینیم
مثلا یه سوال از حاضر هست که یه اتاقی تو این اتاق پژوهش، نه یه اتاقی جداگونه، صندلی داغ من با شما داشته باشم راجع به بهایی ستیزی از شما مصاحبه بکنم، نظرت چیه هستی؟
خب به شرط اینکه بعدا شما نظرات منو بشنوید، با من درگیر نشی.
نه من درگیر نمیشم، باید فقط سوال
رو بعدا این بنده خدا اجازه بگی، چون من یه دفعه میگم این اتاق شد اتاق، من همه حرفا مستنده، یعنی میگم آقا اینم سنده، حالا عزیزان میتونن همون موقع بیان جواب بده.
نه من چهار تا تو حرفایی که شما زدی چهار تا مصادیق مثلا بالا به شکل سوالی من مطرح میکنم، مصاحبه ای صندلی داغ، چهار تا مصنصداغ بهایی ستیزی پیدا کردم، میام ازت میپرسم از خودت نظر